بیرون میان ناراحت میشن، در حالی که اینطور نیست. اگر سالمندی احساس بکنه که مورد احترام اطرافیانشه، در تصمیم گیری ها نقش داره و به او اهمیت میدن، کمتر پیش میاد که ما با کج‌خلقی او روبرو بشیم. خیلی از اوقات نشانه های جسمی که در فرد هم ما میبینیم، یک شخص سالمند برای نمونه از سردرد یا دلدرد شکایت میکنه و خیلی از اوقات در بررسی ها هیچ منشأ عضوی هم براش پیدا نمیشه. اینها در واقع فریاد کمک خواهی است. یعنی به من توجه کنید، من نمیتونم خودم با زبان به شما بگم که نیاز دارم مورد توجه و احترام و محبت شما باشم، اما جسم او این رو بیان میکنه به وسیله احساس درد، به وسیله احساس بیماری. بسیاری از این بیماری ها در دوران سالمندی با توجه و محبت فرزندان و اطرافیان برطرف میشه.
خیلی متشکرم از نکته ظریفی که اشاره داشتید آقای دکتر. اما اگه بخوایم بازم برگردیم به ویژگی خلقی خود سالمند، چرا که ممکنه خیلی از شنوندگان ما همینک در این زمان صبح خود سالمندان عزیزمون باشه، خود سالمندان چه قدم هایی بردارن برای تعامل بهتر با جوونا فرزندانشون که در واقع این همدلی اتفاق بیفته، حالا اون شکاف نسلی قدری پرتر بشه، چطور از دیدگاه یه جوون هم به مسئله نگاه کنه؟ مثلا همین مسافرتی که شما اشاره فرمودید، با توجه به اینکه ما فعلا در شرایط کرونا هستیم، اما میتونیم یه ارزیابی داشته باشیم، چه تفاوتی رو داره یه وقتی یه سالمندی اینقدر خوب با جوون ارتباط میگیره، یه وقتی نه، یه سالمندی فقط از دیدگاه خودش مسائل رو نگاه میکنه و خیلی ارتباط صمیمانه با فرزندانش یا جوون ها نمیگیره؟
بهترین کار اینه که افراد از همان دوران نوجوانی اوقات خودشون رو تقسیم کنند. همونطور که حضرت علی علیه السلام فرموده است، فرد باید بخشی از اوقات خودش رو به کار بپردازه، بخشی رو به استراحت و تفریح و بخشی رو هم به عبادت بپردازه. یعنی اگر یک نوجوان به چنین وضعیتی عادت بکنه، این عادت رو در دوران سالمندی هم ادامه خواهد داد. در واقع فرد موفق کسی است که فقط روی یک بُعد تکیه نکنه به طور انحصاری. او باید ضمن اینکه کار میکنه تفریحات سالم هم داشته باشه و سرگرمی هایی برای خودش باید در نظر بگیره. به این ترتیب است که وقتی زمان بازنشستگی و زمان فراغت از کار رسید، او میدونه که چه کار بکنه. او کاری رو که دوست داشت انجام میده. برای نمونه دلش میخواست همیشه باغبانی بکنه، حالا میره دنبال این کار.
بله.
سالمند دیگری به نقاشی علاقه داشت اما کار روزانه به او مجال نمیداد، حالا میتونه به این مسئله بپردازه. بنابراین افراد باید توانمندی های مختلف جسمی و فکری و فرهنگی خودشون رو تقویت بکنن. هر کس باید سرگرمی داشته باشه. نکته دیگر این که حتما لازم نیست که زنان و مردان، یک زن و شوهر، سرگرمی‌هاشون همه با یکدیگر باشه، یعنی دو نفری باشه.
بله.
نه، اونها باید اشتغالات یک نفری هم داشته باشند، یا با دوستانشون. مثلا یک خانم با خانم‌های همسایه هم میتونه اوقاتش رو بگذرونه، یک آقا با همکاران سابق خودش، به همین ترتیب. و در نتیجه اگر همسر به سفر رفت، این شخص تنها نمیمونه و نمیگه دیگه نمیتونم کاری بکنم، چون همه فعالیت‌ها همراه با همسرش بوده. و به این ترتیب میتونن که از اوقات خودشون استفاده بکنن
و در واقع دایره ارتباطاتشون هم وسیع تره. خیلی متشکرم آقای دکتر. اما تلفن داریم، بشنویم.
تفاوت این هست که بعضی از سالمندان نمیتونن از یه سری از تکنولوژی هایی که الان هستش استفاده کنن. حالا ممکنه سواد اونها یا کم باشه، یا مثلا مشکل بینایی داشته باشن، یا بالاخره یه سری مهارت هاشون و یا مهارت های ارتباطی ضعیفی داشته باشن که این اجازه رو نده که بتونن شاد باشن. برخی ها هم هستن که به جای اینکه مثلا خوش خلق باشن، آدم های مثلا کج خلقی هستن و معمولا تو ارتباطشون برای جلب توجه سعی میکنن که اطرافیانشون رو خیلی آزار بدن، که نمیدونم حالا برخورد باید با این افراد چگونه باشه.
در مورد اینکه این دوتا خانمو با هم مقایسه میکنن، بعضی وقتا آدم همخونه داره ولی همدلی نداره. حالا دخترش عزیزش کنارش هست، میاد میره تو اتاق خودش، با مادرش حرف نمیزنه، صحبتی نداره. خب این مادر افسرده تر میشه و نه اون مادر اون بچه رو درک میکنه، نه اون بچه مادر رو درک میکنه. اون خانومی که تنهاست کتاب میخونه، ورزش میکنه، بالاخره بچه هاش هم که میان بهش سر میزنن، این خلوت تنهاییشو پر میکنه. خدا
خیلی متشکریم که پرسش‌ها، نظرات و پیشنهاداتتون رو با برنامه پاسخگو در میون می‌ذارید. در خدمت آقای دکتر فربود فدایی، متخصص اعصاب و روان هستین که پاسخگوی شما هستن. بفرمایید آقای دکتر.
بانوی محترمی راجع به سالمندان و فناوری‌های جدید صحبت کردن. بله، این یک واقعیته که سالمندان خیلی از اوقات به این فناوری‌ها آشنا نیستن، بنابراین از امکانات ارتباطی ناشی از اونها محروم میمونن. خب در این مورد باید جوانترها بهشون یاد بدن و البته با حوصله این کار رو بکنن، تا معلمی کار بسیار دشواری است.
بله.
بنابراین یادتون باشه که با نهایت صبر و حوصله و احترام اون چیزی رو که فرد سالمند نیاز داره به او بیاموزید تا خودش این کار رو انجام بده. و اما خانم ارجمندی در مورد همخانگی و همدلی فرمودند که اشاره جالبی بود. خیلی از اوقات در واقع رفتاری که با فرد سالمند میشه مرتبط میشه با کارهایی که او در دوران جوانی یا میانسالی انجام میداده. برای نمونه ما وضعیتی داریم که به او میگن ستمگر قربانی، یعنی فردی بوده است. مثلا شما یک پدر رو در نظر بگیرید که خوشبختانه در خانواده ایرانی کمه، این فرد خشنی است، خیلی عقیده خودش رو میخواد حتما انجام بده، به فرزندان تحکم میکنه، به همسرش به همین ترتیب، و تا موقعی که زورش زیاده اونا طبعا حرفش رو گوش میکنن. اما حالا در نظر بگیرید که این فرد سالمند میشه، قدرت جسمی خودش رو از دست میده، اعتبارش پایین میاد، و حالا اون فرزندان این فرد ستمگر رو ناخودآگاه مورد بیمهری قرار میدن. بنابراین پدرها و مادرها یادتون باشه که همیشه با فرزندانتون با نهایت مهر و محبت و احترام رفتار بفرمایید که بعدها این وضعیت از طرف اونها نسبت به شما هم انجام بشه.
خیلی متشکرم. یعنی در واقع آقای دکتر، دوره جوانی هرچی بکاریم در دوره سالمندی درو میکنید.
بله، البته یادشون میره خیلی از اوقات افراد این مسئله، ولی در واقع اون پدری که حالا مورد بیمهری پسرش هست همون پدری است که خیلی این پسر رو مورد تحقیر و توهین قرار داد.
خیلی متشکرم. و آقای دکتر تلفن هم، حالا جدا از تلفن یه موردی هم داشتیم، لابلای تلفنشون هم مورد اول که در مورد کج خلقی سالمندان صحبت کردن، که این کج خلقی در واقع خودش باعث فرار اطرافیان میشه، که شما هم به خوبی بهش اشاره کردید. اگه موافق باشید بپردازیم به پیامک های شنوندگانمون. خانومی گفتن که من 67 سالمه، با پیش شماره 934 شماره پایینی 1705 دیابت دارم، همسرم 8 سالی که به رحمت خدا رفته، هیچ حقوق بازنشستگی هم ندارم، بچه‌ام با اینکه فرزندانم متأهلن بازم از من توقع دارن و خیلی اذیت میشم، چی کار کنم؟
خب واقعا شرایط دشواری است. من نمیدونم که چرا این خانوم از حمایت‌های اجتماعی برخوردار نیستن.
بله.
و شاید بهتر باشه در این مورد با سازمان‌های مربوطه تماسی بگیرن و راهی برای مسئله پیدا بشه. ولی به هر حال مراقبت از مادر و پدری که سالمند هستند طبق قانون بر عهده پسر بزرگتره. بله. و اگر اون نباشه این وظیفه به عهده دیگری خواهد افتاد. بنابراین فرزندان خانواده باید بدونند که حمایت از مادر نه فقط وظیفه اخلاقی اونهاست، بلکه از نظر قانونی و شرعی هم، هم اونها باید این کار رو انجام بدن و منتی به پدر و مادر خودشون ندارن. انشالله که صدای ما رو بشنوند و بیشتر به فکر مادر باشند.
آی دکتر، این مورد که حالا گفتن در واقع هیچ حقوق بازنشستگی ندارن و شما هم اشاره داشتید به حمایت اجتماعی، خب خیلی وقتا سالمندان از رفاه نسبی برخوردار بودن در دوران جوانی و الان در واقع مسئولیت اون تأمین معاش افتاده گردن فرزندان، شاید حتی به نوعی در واقع اختیارات رو در اختیار خودشون گرفتن، مسئولیت ها رو. اینه که به لحاظ روانی و شخصیت اجتماعی افراد یه مقداری براشون سخته بخوان به مراجعی مثل بهزیستی و سازمان های اینچنینی مراجعه کنن برای گرفتن حمایت های اجتماعی.
کاملا درسته، ولی چون پیشبینی شده که افراد بتونند از بیمه های مختلف و گرفتن مستمری استفاده کنند، بهتره که همه به هوش باشند، از این امکانات استفاده بکنند و با این مشکل روبرو نشند.
خیلی متشکرم. شنونده با پیش شماره 916 چهار شماره پایینی 8116 گفتن مادر من 73 سالشه، پدرم 8 ماهه که فوت شدن، مادرم با برادرم که 50 ساله هستن و ازدواج نکردن زندگی میکنن. مادرم خیلی علاقه به شنیدن اخبار داره، ولی برادرم میگه که اخبار همش خبرای بد کرونایی میده و اجازه نمیده که اخبار رو بشنوه. آیا این کارشون درسته؟
قاعدتا در فرهنگ ما سالمندان باید مورد تکریم و احترام قرار بگیرند، اونها موجب برکت خانواده هستند. بنابراین ما به این آقای محترم توصیه میکنیم که حتما نظر مادر رو در اولویت قرار بدن.
بله، خیلی متشکرم. شنونده ایم با پیش شماره 912 چهار شماره پایانی 7644 گفتن سلام، من دوست ندارم با کسی دوست بشم، تنهایی رو بیشتر دوست دارم. البته خودشون رو هم اینجا معرفی کردن، مینا 59 ساله. آیا این اشکال داره؟
تمایل به ارتباط با انسانهای دیگر جز ویژگی های انسانه، اما گاهی از اوقات فرد ممکنه که در روابط قبلی خودش با سرخوردگی هایی روبرو شده باشه، با ناکامی هایی روبرو شده باشه و بنابراین میترسه که مجدداً ارتباط برقرار کنه. فرزند ممکن است که این خانم با همکلاسی هاشون دوستی داشتن، بعد احساس کردند که مورد فریب قرار گرفتن از طرف این همکلاسی ها، اونجوری که باید و شاید بهشون توجه نشده، بنابراین اکراه پیدا کردن برای ارتباط های جدیدتر. بنابراین با چشم باز شما به خصوص در بین افرادی که سابقا می شناختید، دوستان، خویشاوندان به دنبال دوست باشید.
بله آقای دکتر، در همین ایام قرنطینه کرونا که همه ما به نوعی ارتباطاتمون قدری کمتر شده، چه توصیه‌ای دارید برای خانواده‌ها که رسیدگی بیشتری به والدین و سالمندانشون داشته باشن و نیازهای جسمی و روانی اونها رو تأمین کنن؟
بله، خیلی از اوقات محروم کردن فرد سالمند از ارتباط خانوادگی و اجتماعی باعث میشه که او دچار افسردگی بشه. این افسردگی به نوبه خودش تأثیر میگذارد بر سامانه ایمنی بدن او. پژوهش‌ها نشون میده که افرادی که مبتلا به افسردگی میشند، توان سلول‌هایی که با میکروب‌ها مقابله میکنند پایین میاد.
بله.
خیلی از اوقات دیده شده است که حتی در بین زن و شوهرهایی که با یکدیگر مجادله دارند، میزان سرماخوردگی در همه فصول بالاتر میره. چرا؟ به دلیل اینکه سیستم ایمنی اونها کار خودش رو به خوبی انجام نمیده. پس یکی از راه‌هایی که ما بتونیم به سلامت جسمی و روانی سالمندان توجه بکنیم، رسیدگی و محبت به اونهاست و به این ترتیب مشکلات خود فرزندان هم کمتر میشه، چون ما کمتر با بیماری پدر یا مادر خودشون روبرو خواهند شد.
بله، و آقای دکتر بعضن هم دیده میشه که سالمندان از مراجعه به پزشک هم امتناع میکنن به خاطر همین موضوع انزوایی که دارن، و خب این خودش تبعاتی داره، راجب اینم توضیح بفرمایید.
بله، خیلی از اوقات دیده میشه که سالمند به این دلیل به پزشک مراجعه نکرده که کسی نبوده که همراهش باشه. یعنی برای سالمندی که
بله،
مبتلا به مشکلات مفصلی است، زانوهاش درد میکنه، راه رفتن
بله،
مشکله، یا اینکه احیانا سرگیجه داره، ممکنه به زمین سقوط بکنه، حتما یک همراه لازمه و متاسفانه گاهی از اوقات فرزندان یا نوه‌ها از همراهی او دریغ میکنند. حتما به این نکته هم باید همه توجه داشته باشن، چون سالمندان خودشون بیان نمیکنند، احساس میکنند که شأن اونها پایین میاد اگر نیازشون رو عنوان کنند.
بله.
در نتیجه نسل‌های بعدی باید توجه داشته باشن که سالمند چه نیازی داره و بدون گفتن اون نیاز رو برآورده کنه.
بله. ضمن اینکه آقای دکتر، تصور ما از سالمندی اینه که دوره‌ایه که همراه با درد و رنج و مشکلات جسمی و حتی بعضن مشکلات خلقی مثل استراب و افسردگی ایناست، اما در کنارش می‌بینیم همونطور که در مثال ابتدای برنامه اون داستانک داشتیم، مثل خانم احمدی، بعضی از سالمندان هم همچنین چابک و اصطلاحاً سرزنده و شاداب هستن.
در واقع این راجب اکثریت سالمندان صدق میکنه.
بله.
که خودشون کارهای خودشون رو میتونن، بله، انجام بدن و عموماً هم بیماری ندارن. یعنی تعداد سالمندانی که سالمند خیلی بیشتر از سالمندانی است که دچار بیماری یا نارسایی هستن. و در واقع این یک جور فکر غلطه که گمان میکنن دوران سالمندی یعنی دوران بیماری. ابدا اینجوری نیست و اگر هم کسی بیمار بود، خوشبختانه امکانات امروز به ما اجازه درمان اکثریت این بیماری ها رو میده. ضمن اینکه به هر حال هم کمیت زندگی باید افزایش بکنه، هم کیفیت زندگی. در عصر حاضر درصد سالمندان نسبت به همه اعصار تاریخ بشر بیشتره.
بله.
اما این لزوماً به اون معنی نیست که خوشبخت‌تر هم زندگی می‌کنند، به دلیل اینکه گرچه طول عمر اضافه شده اما ممکنه با همین بیماری‌های مختلف هم روبرو بشن که اون وقت بهشون توجه نمیشه. بنابراین رسیدگی به سالمندان و برآوردن نیازهای اونها موجب بهبود کیفیت زندگی میشه و این کار از طریق بستگان عملیه.
آقای دکتر، یکی از عوامل پیشبینی کننده انزوای اجتماعی مسئله بازنشستگی شغلیه. خیلی از شنوندگان ما ممکنه الان از اون دست افرادی باشن که به تازگی بازنشست شدن یا دارن دوره بازنشستگیشون رو سپری میکنن، که البته سن خیلی بالایی هم ندارن، بعضن 50 سالن و جوان محسوب میشن، اما فکر میکنن چون بازنشسته شدن آنچه که در واقع اون پیش داوری که نسبت به سالمندی داریم برای اونها غالب شده و فکر میکنن این موضوع باعث میشه که اون شرایط سالمندی رو باید تجربه کنن، قدری دچار افسردگی میشن و این انزوا رو با دست خودشون و در واقع خودخواسته درش غرق میشن. راجب اینم توضیح بفرمایید.
بله. در جامعه سنتی ایرانی چیزی به نام بازنشستگی وجود نداره. برای نمونه یک پیشه‌ور کار خودش رو انجام میده، حتی سنش هم که بالاتر میره باز در محل کار خودش حاضر میشه و به عنوان مشاور، به عنوان ناظر بر کار فرزندش یا شاگردش رسیدگی میکنه و هیچ وقت احساس نمیکنه که منفک شده از کار خودش. و یا یک مادر بزرگ که فرزندانش ازدواج کردند و رفتند، خودش رو تنها احساس نمی‌کنه، به دلیل اینکه در مسائل مختلف میان از او کمک می‌گیرن، نظرش رو می‌خوان.
بله.
بچه‌ها رو برای مراقبت به او می‌سپارند، بنابراین اون احساس رضایت می‌کنه. این مسئله بازنشستگی چیزی است که جنبه قراردادی داره، یعنی که ما فرزند 60 سالگی یا 65 یا 70 رو سن بازنشستگی بدونیم به این مفهوم نیست که واقعا افراد از این به بعد دیگه ناتوان از انجام کار هستند. این یک جور قرارداده که در هر کشوری ممکنه تغییر بکنه، کمون که در حال حاضر در بسیاری از کشورها میخوان سن بازنشستگی رو به 70 سال برسونن.
بله.
به دلیل اینکه میگن با شرایط فعلی، با توجه به افزایش سالمندان، با توجه به توان بالایی که دارن،
بله،
بیماری‌هایی که قابل درمان هست، چرا ما از دانش و تجربه اونها بیشتر استفاده نکنیم؟
درست.
به جای اینکه اونها رو کنار بذاریم و بهشون مستمری بدیم، خب اونها کار میکنند و از درآمدشون هم باز استفاده میکنه همه جامعه. این دیدگاهی است که ما باید در کشور خودمون هم داشته باشیم.
انشالله.
یعنی سن بازنشستگی یک مسئله قراردادی است.
بله.
و یک فرد ممکنه که در 80 سالگی هم کاملا کارایی داشته باشه.
ضمن اینکه کشور ما هم رو به سالمندی هستش آقای دکتر، و بازنشستگی زود هنگام در واقع نمیتونیم نیروی جوان رو هم جایگزین کنیم، حالا من بعد البته که انشالله امیدواریم طبق توصیه شما انشالله این مسئله مرتفع بشه و قدر سن بازنشستگی رو بالا ببرن.
بله، باید تعدیل بشه، یعنی هم از نیروی جوان استفاده،
بله،
بشه و هم سالمندان بتونن تجربه خودشون رو در اختیار جامعه بذارن. به این ترتیب است که پیشرفت اقتصاد عملی میشه.
آقای دکتر اون طرف قضیه هم که نگاه کنیم، وقتی ببینیم سلامت روانه کسی که بازنشسته هم شده داره به خطر میفته و خب به هر حال هزینه هایی در پی خواهد داشت، اینا خودش مسئله پیشگیری کننده هم خواهد بود.
کاملا درسته. یعنی اگر ما به کسی بگیم که شما بازنشسته شدید، از فردای همون روز ایشون یکی از مشتریان دائمی مطب پزشکان و آزمایشگاه ها خواهد شد.
بله.
چون احساس میکنه که از حالا به بعد دیگه بیماره، دیگه بله. سالم نیست، دیگه بازنشسته شده، بنابراین مرتب میره آزمایشگاه، مرتب پیش پزشک میره و اصرار داره که بیماری رو در او کشف بکنه، در حالی که سالمه، فقط از نظر فکری و ذهنی بله. این احساس بر او به وجود اومده که دیگه بیمار و به درد نخور شده.
خیلی متشکرم. اما باز هم تلفن داریم، بشنویم تلفن های شما رو.
سلام، صبحتون بخیر. مخاطب هستم خدمت دکتر. من مادر سالمندی دارم، ایشون خیلی هر روز برام سلامت رو گوش میدن، ارادت خواستم دارم خدمت آقای فدایی. اگه عنایت کنین ایشون میگن من دوز دوم واکسن رو نمیزنم، خیلی هم اصرار دارن، هر کار کنیم درست نمیکنن. اگه از دهان آقای دکتر بشنفن، خیلی هم این مسئله رو دارن، انشالله که بیان دوز دوم رو بزنن. عنایت کن آقای دکتر، سپاسگزارم، خدا نگهدار.
من خودم هم یه سالمند هستم، کلن دیگه سیستم جامعه عوض شده، دیگه اون برنامه قدیم نمی گنجه. اما من از شما تمنا می کنم راهنمایی بفرمایید که بیشتر سالمندها باید خودشونو با جوانها هماهنگ بکنن. تجربه نشون داده اون سالمندی که بیشتر میتونه جوانها رو، جامعه رو، تکنولوژی رو فرا بگیره و بفهمه، خیلی راحت در کنار جوانها. الان ما داریم که در خونه ای هستش که یه مادر سالمند 73 ساله است، فرزندان هم تحصیلات عالیه دارن، هم با تمام تکنولوژی، و مادر که پا به پای اونها تا حدودی تونسته هم برای سلامت روح و روان خودش مفید بوده، همین که تونسته وقتی با هم میشنن جوان ها، اینم یه هفته برای گفتن داشته باشه.
هفتاد سالمه ولی از هیچ کس توقع ندارم، خودم کارمو انجام میدم. این زمانی که میام مثلا خونه شما بخواییم منو برسیم، میگم نه برای غرورم نیستم، میگم زحمت هیچ ندم، خودم میرم. یه با نوام زندگی میکنم، هیچ کاری رو انجام نمیده ولی توقعم ندارم، مثلا ناراحت نمیشم برام انجام ندم یا غرور داشته باشم بگم انجام ندم، ولی همه کار خودم، مسئولیت گردن منه، من همه کار رو انجام میدم.
من یه سالمند هستم، خیلی راضیم از اینکه تنها هم هستم، هم با خودم یه چیزایی میدوزم، هم یه چیزایی میبافم، هم بچه ها میان خیلی دوستشون دارم، دوربرم هستن، نهار شام میان و میرن. اتفاقا الان چون بچه ها نیستن و دوربرم خلوته، خیلی قشنگتر میفهمم زندگی رو، خیلی بهتره. چون در جوانیم خیلی شوهرم بد اخلاق بود، خیلی صبر کردم، دارم میگذرونم. اگر سالمندی هم باشه دور و برم با هم صحبت میکنیم، به اونا میگم اگر همه سالمندا بدونن که این پیری هم گذره، اصلا نه بد اخلاقی داره نه ناراحتی.
خیلی متشکریم آقای دکتر، چقدر جملات قشنگ شنیدیم که سوال ما رو خوب کرد و احساس میکنیم واقعا سالمندی دوری قشنگی.
بله همینطوره، یعنی سالمندان عزیز تجربیات مثبت خودشون رو در اختیار قرار میدن و به این ترتیب روحیه دیگران رو هم بالا میبرن. و ما در مورد آقای محترمی که راجع به مادر سالمندشون فرمودن، در درجه اول از لطفی که نسبت به من دارند و شما دارید تشکر میکنم و جا داره که همینجا از این مادر ارجمند تقاضا بکنم که دوز دوم واکسن کرونا خودشون رو تزریق کنند تا ایشون رو سالم و سرحال ببینیم و فرزندانشون در زیر سایه ایشون زندگی رو ادامه بدن.
انشالله. چقدر پیامک پرمهرم به دستمون رسیده آقای دکتر که از شما ویژه تشکر کردن.
من سپاسگزار این عزیزان هستم. و اما تماس دوم از خانم سالمندی بود که فرمودند سالمندان باید از جوانها بیاموزند. کاملا درسته. سالمندان هم از جوانها باید بیاموزند، فناوری های جدید رو یاد بگیرند، این هم نوعی سواده که باید داشت. در غیر این صورت بی سوادی ممکنه که بتونیم اون رو اصلاح بکنیم. اما در این حال جوانان هم از سالمندان خیلی چیزها رو یاد میگیرند. اونها هویت ملی و فرهنگ رو از سالمندان میآموزند. ارتباط نسلی به این ترتیب برقرار میشه. تماس سوم از طرف بانوی 70 ساله‌ای بود که فرمودند که خودشون کارهاشون رو انجام میدند و از دیگران توقع کمک ندارند. چه خوب که شما قادر به انجام کارها هستید. در این حال اگر شما هم ارتباط بیشتری با دیگران داشته باشید، دیگران ممکن است که از ورود شما و از توانمندی های شما هم برخوردار بشن. و تماس چهارم از بانوی محترمی که فرمودن سالمند هستند، از تنها بودنشون راضی هستند و با دیگران هم ارتباط خوبی دارند. یعنی در واقع آن چیزی رو که ما عرض کردیم ایشون عملا زیستند و انجام دادند. خیلی ممنون از این که شما تجربه خودتون رو در اختیار دیگران گذاشتید.
خیلی متشکرم و سپاسگزاریم از شما شنوندگان عزیزی که بله به قول فرموش آقای دکتر تجربیاتتون رو با ما به اشتراک گذاشتید و که خیلی هم ارزشمندن. آقای دکتر چه توصیه به جوانا دارید، چی کار کنیم که از این تجربیات ارزشمند بیشتر استفاده کنیم؟
سالمندان هر کدوم کتاب با ارزشی هستند که در یک جلد نوشته شده و دیگه تجدید چاپ نمیشه. بنابراین شما این کتاب رو بخونید، از اوراق اون استفاده کنید، با اونها صحبت کنید، بیاموزید از اونها و همینطور از طرف خودتون هم عشق و علاقه رو ابراز بکنید که اونها هم نسبت به زندگی دلگرمتر بشند و انشالله به این ترتیب یک جامعه پویا و مهربان و در هم به اصطلاح دارای پیوستگی خواهیم داشت.
بله خیلی متشکرم. و آقای دکتر شنونده گفتن که با پیش شماره 910 4 شماره پایانی 2989 گفتن دردی که از طریق شنیدن حرفی از شخصی وارد میشه 100 برابر دردناکتر از دردی که از طریق ضربه به جسم وارد میشه و در واقع سرکوب احساسات رو بهشون اشاره کردن که گفتن علت اکثر درد هاست. فکر میکنم ایشون به نوعی داشتن درد دل میکردن با ما و میخوان بگن که بعضی از حرفا چقدر اذیت کننده است. خصوصا آقای دکتر حالا راجع به اون بحث سالمندازاری اشاره کردید، این جملات و واژه های آزاردهنده هم میتونه از مصادیق سالمندازاری باشه؟
همینطوره که میفرمایید. یعنی در واقع ما پرخاشگری جسمی داریم،
بله،
کسی دیگری رو مورد ضرب و شتم قرار میده و پرخاشگری کلامی داریم،
بله،
که با کلمات دیگری رو آزار میده و این هم یکی از مصادیق سالمندآزاری محسوب میشود که حتما باید از اون احتراز کرد.
خیلی متشکرم. و شنونده‌ای هم که خیلی پیام در واقع مبسوطی، آقای مهدی ماهان بله از شهر ری گفتن که با سلام خدمت شما، من توی یه آپارتمان هستم که یه خانم 70 ساله و باقی همسایه‌ها زندگی میکنن. این خانم همه جا غیبت من رو میکنه، حتی شنیدم پشت سر من حرفای خوبی نمیزنه، قضاوت میکنه و وقتی که به من میرسه خیلی در ظاهر با من با محبت برخورد میکنه که شما مثل پسر من هستی و دوستت دارم، اما چی کار کنم در واقع با این رفتار دوگانه این همسایه عزیزمون که غیبت میکنن اما وقتی میبینم میگه مثل مادرم هستی و واقعا منم ایشون رو مثل مادرم میدونم، چی کار کنم؟
کار بد رو باید با کار خوب در واقع پاسخ داد. اگر ما معتقد هستیم که کاری درسته باید همیشه اون رو به کار ببریم. مهربانی کردن یکی از اونهاست. شما با مهربانی قلب این خانم سالمند رو تسخیر بفرمایید.
خیلی متشکرم. انشالله که با کلام پرمهرتون قلب همه کسانی رو که دوست دارید تصاحب کنید. سپاس از همراهی همدلانه شما همراهان همیشگی برنامه پاسخگوی رادیو سلامت. اما فکر میکنم باز هم تلفن داریم، بشنویم یه تلفن.
ببینید من الان 73 سالمه، خب همیشه زندگیمو مرتب میکردم، کارامم انجام میدادم، ولی الان یواش یواش میبینم که این وضعیت جسمانی من نمیکشه. خب وقتی نمیکشه دوست ندارم اصلا با کسی رفت آمد کنم، حالا که کرونا هست، ولی حتی اگه کسی بخواد در خونمو بزنه من نگران میشم، چون میگم الان خونم نامرتبه، الان میوه توی یخچالم نی، خرید میکنم، به هر حال نمیشه که خرید برای چند روز یه هفته کرد، دو روزه خراب میشه، باید به هر حال یه وضعیتی برای انرژی سالمندان باید یه فکری برای وضعیت انرژی سالمندان باید بشه، چی کار کنیم که انرژی بگیریم که بتونیم کارهای جانبی رو انجام بدیم، برفرض اگه یه ساعتی بیکار بودیم بتونیم یه کار مورد علاقمون، اصلا دیگه انرژی نمیمونه برامون.
صحبت بسیار جالبی کردن و اونقدر این مسئله مهمه که من فکر میکنم که زمان بیشتری رو بعدن به این پاسخ این موضوع اختصاص بدیم.
حتما، خیلی متشکریم از شما شنوندگان عزیز، انشالله که روز پر